ساعت 20 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. دو نفر از زنانی که قصد ورود به ورزشگاه 100,000 نفری را داشتند بازداشت شدند. دانشگاه تهران تشکیل پرونده قضایی برای شماری از دانشجویان بازداشتی در رشته تظاهرات سراسری دیماه را تایید کرد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنان در برابر ساختمان استانداری خوزستان گرد هم آمدند. درود شنوندگان ارجمند. دو تن از زنانی که قصد ورود به ورزشگاه 100,000 نفری تهران را برای تماشای 86 شهرآورد داشتند از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، خانمی با پرچم آبی و خانم دیگری با پرچم سرخ پیش از ورود به ورزشگاه شناسایی و بازداشت شدند. سامان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفته از حدود 35 تن از بانوان که برای مشاهده مسابقه فوتبال به ورزشگاه مراجعه کرده بودند از جانب نیروی انتظامی به توصیف وی به محل مناسبی هدایت شدند. او نگفته است که منظور او از محل مناسب چیست، ولی تاکید کرده که هیچ یک از بانوان بازداشت نشدند. حضور زنان در ورزشگاه های فوتبال پس از انقلاب سال 57 در دوران جمهوری اسلامی طی 39 سال گذشته ممنوع بوده است و در سالهای گذشته تلاش برخی از مسئولین برای لغو این ممنوعیت نتیجه نداده است. مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران تشکیل پرونده قضایی برای شماری از دانشجویان بازداشتی در رشته تظاهرات سراسری دیماه را تایید کرد. مجید سرسنگی با اشاره به اینکه در مباحث قضایی و حقوقی هیچ کس نمیتواند دخالت کند به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته دانشگاه تهران برای کمک به دانشجویان مشغول رایزنی با قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. به گزارش ایلنا در جریان رشته تظاهرات سراسری دیماه 41 دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شدند. پیش از این نیز بازداشت بیش از 100 دانشجو از دانشگاه‌های گوناگون ایران تایید شده بود. به گفته مقامات وزارت علوم بیشتر دانشجویان آزاد گردیدند. تعدادی از انجمن‌های علمی و صنفی دانشگاه تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای خواهان توقف روند تشکیل پرونده‌های قضایی برای دانشجویان شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون درباره دانشجویان بازداشتی و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از آنان اظهار نظر نکرده است. و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز به اعتراض صنفی خود ادامه دادند و برای چندمین روز در برابر استانداری خوزستان گرده هم آمدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض که خواهان پرداخت 3 ماه دستمزد معوقی خود هستند در پلاکارت‌های بانک ملی ایران، مالک پیشین گروه ملی صنعتی فولاد را مسئول بحران معیشت کارگران دانستند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در سالیان، ماها، هفته‌ها و چه بسا روزهای گذشته کم نبودند که در حبس افتادند، به ویژه حبس انفرادی.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسان‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شب‌های بسیاری را در سلول‌های کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. زندانبان زندانی زن را به داخل سلول هل می دهد و در را پشت سرش قفل می کند. زندانی چشم‌بند و چادرش را بر می دارد و آن را به گوشه ی از سلول پرت می کند. نگاهی به اطراف سلول می کند. اولین چیزی که درون سلول خود نمایی می کند لکه های استفراغ و قطره های از خون خوش شده است. شایسته وطندوز زندانی سیاسی دهه 60 و 70 خورشیدی با مجموع 18 سال زندان که نزدیک به 2 سال آن در انفرادی بوده میگوید سختگیری زندانبانان نسبت به زنان به نوع نگاهی است که نسبت به مبارزات سیاسی زنان وجود دارد.
زنی که وارد عرصه مبارزه میشه خودشو همپای یک مرد میدونه، یعنی به جنسیتش فکر نمیکنه و همین چیزی بود که رژیم از این احساس تحقیر میکرد و بیشترین فشار رو سعی میکرد روی زنا بیاره. خیلی جاها دیدیم که خیلی از زنا فشارهای بیشتری از مرد رو تحمل میکردن.
زندانی به در سلول میزند. زندانبان پنجره کوچک بالای سلول را باز میکند. زندانی تقاضای نوار بهداشتی می کند. زندانبان با پوزخند فقط به زندانی نگاه می کند و پنجره سلول را می بندد. زندانی پس از دقایقی بار دیگر به در می زند. زندانبان هیچ اعتنایی نمی کند. زندانی این بار با مشت به در می کند. زندانبان پنجره سلول را باز می کند و با تحقیر و توهین پنجره سلول را به شدت به هم می کوبد. زندانی در حالی که صورتش از اشک خیس شده آستین لباسش را جدا و آن را به سختی تکه تکه می کند تا بتواند از آن به عنوان نوار بهداشتی استفاده کند. منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 با 9 سال سابقه زندان.
بله، زنان یک از عوامل فشار میشه. عادت ماهانگی زن هستش که با بهانه‌های مختلفی نیاز داره نوار بهداشتی خودداری میکنن. در افرادی ها اتفاق میفته این مسئله. این مسئله چون اختلال میشه باید بگی، باید دنبال کنی که فشار زیادی میشه. مثلا دورهایی بودم که به اون زن نوار بهداشتی.
فریبا داوودی مهاجر از فعالان سیاسی و مدنی در سال 79 به زندان افتاد. او 40 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه عشرت آباد سپاه بود. خانم داوودی مهاجر میگوید در حالی که نیاز به نوار بهداشتی داشته او را تا چند روز در وضعیت غیر بهداشتی نگه داشتند و توجهی به او نمی کردند.
خانم ها یک نیازهای بهداشتی دارن که نمیتونن به مردا بگن که مثلا ما چه نیازی داریم و من ساعت ها روی این پتو نشسته بودم و چادرم رو پهن کرده بودم دورم و به نظر من اونا منو تو این شرایط قرار داده بودن تا منو تحقیر بکنن و من ساعت ها نشسته بودم و نمیتونستم از سلول بیرون بیام و بهشون میگفتم که باید برین یه زن بیارین و بالاخره اینقدر نرفتم بازجویی که یه زن برا من آوردن و من هیچ‌وقت اون زن رو فراموش نمیکنم به خاطر اینکه اون زن وقتی که وضعیت منو دید و اون وسایلی که من خواسته بودم به من داد، دیدم که توی اون کیسه برای من مثلا یه مش پسته گذاشته و اینکه من خیلی شرایط تغذیه‌ام هم خراب بود و فقط من گفت حتما اینو بخوری. یا
زندانی از بیرون سلول صدای زندانبان مرد را میشنود. ترس تمام وجودش را فرا گرفته. او پس از چند روز فهمیده که در بازداشتگاهی به سر میبرد که تمام کارکنان آن مرد هستند. زندانبان، بازجو و حتی زندانیان سلول‌های اطرافش. فریبا داوودی مهاجر با تجربه 40 روز سلول انفرادی در بازداشتگاهی که تمام پرسنل و زندانیان آن مرد بودند.
همومی که به همون میدادن چون همه مرد بودن نگهبانه به من میگفتش که برو همون ولی حق نداری در همومو ببندی و اصلا برای من تصور این که بتونم برم همومی که درشو نتونم ببندم، البته اون میگفت نگات نمیکنم، اصلا برای من قابل تصور نبود. ادبیات انفرادیا کاملا مردونه بود. تنها چیزی که صبح اون نگهبانا حرف میزدن درباره احتیاجات زندانیای مرد اونقدر برای من آزاردهنده بود، مثل اینکه چه اتفاقی براتون افتاده که همون برین، که گاهی فکر میکردم اونا قصدی دارن اینا رو به کار میبرن برای اینکه منو آزار بدن، یا به کار بردن اسامی مواد بهداشتی که برای مردا هستش. بدون شرم درباره این حرف میزدن و بلند داد میزد که مثلا اگر دیشب این اتفاق برات افتاده پس بیا برو حموم. اینا خیلی آزاردهنده بود.
فرشته قاضی روزنامه‌نگار است و در سال 83 در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 40 روز در بازداشت بود. او 38 روز از این مدت را در انفرادی بود و 30 روز از دوران انفرادی خود را در یک بازداشتگاه مخفی به سر برد. فرشته قاضی میگوید شب‌های سلول انفرادی را در بازداشتگاه مخفی با کابوس تجاوز از سوی زندانبان و یا بازجو به صبح می‌رسانده.
احساس ناامنی خیلی بدی داشتم به خاطر اینکه بارها تهدید به تجاوز شده بودم از روی بازجو. در اصل بیش از هر چیز توی اون سلول نه تنهایی، یک نوع ناامنی بود که آزارم میداد، چون بازجوم یک بار هم اومده بود درب سلول رو باز کرده بود و از همونجا با هم صحبت کرده بود، برگه داده بود که اینها رو باید بنویسی وگرنه تهدیدهایی که کردیم عملی میشه. و این همیشه توی ذهن من بود، هر بار صدای در میومد این ترس رو داشتم که ممکنه بخواد بیاد داخل سلول و اون موقع من چی کار باید بکنم.
زندانبان مرد شبها پنجره کوچک سلول را باز می کند و برای دقایقی طولانی به زندانی زن که در گوشه سلول نشسته خیره می شود. زندانی هر بار که زندانبان به او نگاه می کند تمام وجودش را ترس و وحشت فرا می گیرد. فریبا داوودی مهاجر.
نیمه شبا نگهبانه می اومد، دریچه ای رو که بالا بود اونو باز می کرد و یک ساعت منو از اون تماشا می کرد و من پامو مثل یه چوب خیمه می زاشتم و این پتو رو یه جوری می کشیدم که مبادا این حتی یک قسمتی مثلا حتی از برجستگی شونه منو ببینه. و احساس همون تجاوز رو من توی این نگاه خیره این می کردم.
در دهه های مختلف کابوس زنان از تجاوز در سلول های انفرادی در مواردی تنها در حد کابوس نماند و رنگ حقیقت به خود گرفت. سعیده سیابی در سال 61 به اتهام همکاری با یک گروه سیاسی به همراه همسر و فرزند 4 ماهه اش بازداشت شد. او در زندان های اردبیل و تبریز به سر برد. سعیده سیابی در بخشی از کتاب عقوبت بدون جنایت که توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده درباره تجربه خود از دوران زندان میگوید بازجویان بارها در مقابل چشم بچه 4 ماهش به او تجاوز کردند. بخشی از گفته های سعیده سیابی که در وبسایت عدالت برای ایران منتشر شده.
یک بار یکی از همون پاسدارا با برنامه قبلی که ریخته بود وارد سلول من شد، تمام سلولا رو خالی کرده بود، فقط من جا بودم، کلید و اینا رو همه رو داشت. حتی نگهبان اون شبم قرار بود یه مردی باشه، نبود اونجا. 2 روز در میان 2 شب زن بودن، 1 شب مرد میشد. اون شب قرار بود مرد باشه، بود یه مرد میان سالی اومد توی سلول و در رو باز کرد، گفت که اگه هم جیغ بزنی هیچ کی اینجا نیست، به من تجاوز کرد.
چه افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتند و چه آنها که تنها با کابوس آن روزها و شبهای سلول انفرادی را تحمل کردند هنوز پس از سالها از آزادی خود از فکر آن رهایی نیافتند. فریبا داوودی مهاجر.
تمام حریم زنانگی آدم مورد تجاوز قرار میگیره و همش تو فکر میکردی هر آن ممکنه یه اتفاقی برای تو بیفته و هیچ کس از تو خبردار نمیشه و فضای جامعه تو طوریه که اگر بیای بیرون تو هرگز نمیتونی راجع به اون اتفاقی که افتاده با کسی صحبت کنی. این بر من خیلی سخت بود، یعنی فکر میکردم که چرا باید اتفاقی بر من بیفته که من نتونم راجع بهش حرف بزنم و این خیلی سخت بود. و من بعد از آزادی از همه مردای ریشو میترسیدم، از همه آدمایی که ریش داشتن میترسیدم و هنوز من از این آدما میترسم.
زندانی هیچ شبی را با آرامش نخوابیده است. او شبها از ترس ورود زندانبان مرد و یا نگاه‌های خیره او به درون سلولش هوشیار می‌خوابد. چشمانش را بر روی هم می‌گذارد، اما ذهنش همیشه بیدار است. با کوچکترین صدایی ناخودآگاه تمام چادرش را دور خودش می‌پیچاند. نیمشم از بیرون سلول صدای قدم زدن یک نفر را می‌شنود. صدا به سلول او نزدیک‌تر می‌شود. قفل در سلولش باز می‌شود. زندانی در حالی که از استراب خیز شده به یک باره با دیدن این کابوس از خواب بیدار می‌شود. بخش بعدی این برنامه بار دیگر زنان از شرایط خود درون سلول‌های انفرادی میگویند.
دختر من بعد روزگی احساس میکرد که همش میشد روی شکم من و من برای اون نشستن روی شکم من هم گرسنگی خودم رو کمی کم میکرد، همم که باعث میشد که اونو بتونم بیشتر سرگرم بکنم.